بالحریجه ان نحقق هنا طبیعت الاعداد و خاصیاتها و کیفه یجب ان یتصور حالها و وجودها فقد انتقلنا عنها الى الكمیات المتصلت مستعجلین لان غربنا کان یوجب ذلك. در اول این مقاله فرمودند که درباره کمیات و کیفیات اختلافی هست که اینا جزء جواهرند یا اعراض. درباره کیفیاتش که در طبیعیات قبلا بحث کردیم بعدا هم صحبت های خواهد شد، بحث را از کمیات شروع میکنیم که اینها آیا جزء جواهرند و یا جزء اعراض. و چون کمیات دو قسم متصل و منفصل و منفصلش عدد است و عدد همون کثرت و کثرت در مقابل وحدت قرار داره، ابتدای بحث را درباره وحدت و کثرت مطرح کرد و بلافاصله بحثاً سراغ کمیات متصل و دیگه بحث عدد را تفصیلاً دنبال نکردند. حالا میخوام بعد از بحث از کمیات متصل درباره عدد صحبت کنم که حقیقتش چیه و آیا وجود خارجی داره عدد یا نه، و اگر وجود خارجی داره از اعراض است یا از جواهر. میفهمم که بعضی تصور کردن که عدد فقط در ذهن وجود داره نه در خارج و وجودش فقط در نفس. البته وجودش در نفس جای شکی نیست، همه با علم حضوری میابند که در ذهن خودشون میتونن اعدادی را تصور کنند، روابطی را بین اونها ملاحظه کنند، خواصی را به اونها نسبت بدن. این که جای شک نداره، احتیاج به اثبات نداره. اون چه مورد بحث است و احتیاج به اثبات داره اینه که آیا عدد در خارج وجود داره یا نه، یعنی غیر از وجود فی النفس آیا وجود فی الاعیان هم داره یا نه. در این رابطه شیخ میتونم که ما با توجه به صفات و خصوصیاتی که برای اعداد اثبات میکنیم و خواصی که به انواع اعداد نسبت میدیم باید بپذیریم که اینا وجود خارجی دارن. اگر چیزی وجود خارجی نداشته باشه، خواصی که مخصوص اعداد هست و در انواع مختلف اعداد پیدا میشه براش نمیشه اثبات کنیم. مثلا ما میگیم که بعضی اعداد اعداد اول هستن، بعضی ها اعداد ترکیبی هستن، بعضی ها اعداد ناطق هستن، بعضی ها اعداد اصم هستن و چیزهای از این قبیل. خب صرف این که در امور ذهنی ما یه چیزی در ذهن تصور میکنیم که این کافی نیست برای اینکه این صفات را حقیقتا به اونها نسبت بدیم و بگیم دارای این صفات هستند و این خواص را دارند. اینا نشانه این است که عدد یک واقعیت خارجی و نفس الامری داره که دارای انواع مختلفی است و هر نوعیش یکی از این خواص شده. بنابراین وجود خارجی عدد اثبات میشه به خاطر همین خواص مختلفی که ما در خارج به عدد نسبت میدیم. البته اینجا یه مقداری بحث مقنع نیست، برای اینکه این بیان بیش از این اثبات میکنه که اشیاء خارجی متصف به اعداد میشن و طبعا هر عددی که متصف بهش میشن یه خصوصیتی از این خصوصیت ها رو خواهد داشت، یعنی اثبات میکنه که اتصاف اشیاء خارجی به عدد خارجی است، در خارج متصف به عدد میشن. اما این بیان کافی نیست برای اثبات این که عروضش هم خارجی است. ممکنه عروض در ذهن باشه و اتصاف در خارج و همه این احکام هم برای ثابت باشه، هیچ منافات هم نداشته باشه، یعنی از قبیل معقولات ثانیه فلسفی باشه. در حال شیخ اینا دلیل میگیرن برای این که اینا وجود خارجی دارن. بعد میگن فقط به یک معنا میشه گفت که وجود عذاب مختص به ذهن است، و اون به این معناست که ما بخوایم عدد را مجرداً عن المعدود و متمایزاً عن المعدود در نظر بگیریم. در خارج با این چیز مشخصی در مقابل معدودات به نام عدد نداریم. وقتی میگیم عدد 4، عدد 5، بالاخره یا 4 کتاب یا 5 تا دیروز یا 6 تا صندلیه، بالاخره با یه معدودی یه چیزی که فقط عدد باشد و لاشیان آخر بتونیم تفکیکش کنیم از موضوعات، در خارج این چیزی نداریم. در خارج عدد با معدودات موضوعاتش هستند، اینها اتحاد در وجود دارند، نمیشه از هم تفکیکشون کرد. تنها در ذهن است که میشه عدد را از معدود تفکیک کرد. اگر اونایی که میگن وجود عدد مخصوص ذهن است به این معنا بگن مخصوص به ذهن است، یعنی وجود عدد منفکن عن المعدود، این برای تنها در ذهن که چنین چیزی انجام میگیره. ما عدد 2 را تصور میکنیم صرف نظر از اینکه 2 تا چی باشه، به همه چیز میشه نسبت داد، ولی اصلا کار به معدوداتش نداریم. اعداد را تصور میکنیم و روابط بین این اعداد، این عدد با اون عدد چه نسبتی داره، چه رابطه‌ای داره، اصلا کار به معدودات نداریم. اینا در ذهن. اگر کسانی که میگن وجود عدد در ذهن، منظورشون وجودش که وجود عددی که مجرد از معدود باشد، اینا اراده کنن، این حرف صحیحی است. و الا عدد در خارج هم وجود داره، به دلیل اینکه اشیاء خارجی متصف به عدد میشن و به هر نوعی از این اعداد یک خاصیت خاصی نسبت داده میشه. بالحریه ان نحقق هنا طبیعت الاعداد و خاصیاتها، سزاوار است که در اینجا طبیعت اعداد رو ما تحقیق کنیم. یه تعریف اجمالی از عدد داریم، کم منفصلی است، کم منفصل از ثانی، یا بفرمایید کمیتی که دارای اجزاء بالفعل است. این یه تعریف اجمالی است ما از عدد داریم، از تقسیم عدد به کم و متصل، تقسیم کمیت به متصل و منفصل، چنین تعریفی دارای عدد به دست میاد. ولی بیش از این اگر بخوانیم مطلب ما حقیقیه درباره عدد به دست بیاریم و کنجکاوی بیشتری بکنیم درباره حقیقت عدد، این باید به بحث جدید رو مطرح کنیم که حالا فعلا در صدد چنین چیزی است. و کیفه یجب ان یتصور حالها و وجودها، چگونه باید ما عدد رو تصور کنیم؟ وجودش در کجاست؟ آیا وجودش منحصر به ذهن است که در خارج هم وجود دارد؟ این مطالب را سزاواره که به بحثش بپردازیم. چرا؟ برای اینکه جلوتر ما از یک کثرت و عدد یک صحبتی کردیم، اجمالا و زود منتقل شدیم به کمیات متصل. فقط انتقل ما انها، از بحث اعداد و کمیات متصل منتقل شدیم به کمیات متصل خیلی با سرعت، یعنی زود گذشتیم از بحث کثرت و دنبال نکردیم. اینه که حالا اینجا میخوام تدارک کنیم و اون بحثایی که در باره عدد میبایست کرد اینجا مطرح کنیم. لن غرزنا کان یوجب ذلک، اون بحث منظوری که ما اونجا داشتیم ایجاب میکرد که یک اشاره به بحث کثرت بکنیم و بعد وارد کمیات متصل بشیم. حالا برای تدارکش نقول ان العدد له وجود فی الاشیاء، این مطلب حل بسیطش. عدد وجود خارجی دارد، کما اینکه وجودی در نفس دارد. وجود در نفسش که جای بحثی نیست، همه قبول دارن. وجود خارجی شن را ما ادعا میکنیم و اثبات میکنیم که هست. و لیس قول من قال ان العدد لا وجود له الا فی النفس به شیء یعتد به، اونهایی که میگن عدد فقط در نفس وجود دارد نه در خارج، این حرف متنابهی نیست، مگر این که منظورشون این باشه. اما این قال ان العدد لا وجود له مجردا عن المعدودات التي في الاعداد، وجود از وجودی که جدای از معدودات باشد فقط در ذهن است، این حد صحیح است. صحابه هم فانا قد بینا ان الواحد لا يتجرد عن الاعیان، عدد مجموعه ایش از واحد ها، واحد هیچ وقت از وجود خارجی انفکاک نداره، واحد و وجود با هم مسابقن، یکی هستن در خارج. پس عددی هم که مرکب از واحد هاست اون هم از اشیا، از اعیان و معدودات انفکاک نداره. قد بیان ان الواحد لا يتجرد عن الاعیان قائما بنفسه، وحدت شما اگر بخوام تنها تصور بکنیم مجرد از شیئی که متصف به وحدت میشه، این تنها در ذهن است که این کار میشه، ولی در خارج وحدت انفکاک پیدا نمیکنه. فکذلک ما یترتب وجوده علی وجود الواحد، اون چیزی که وجودش از واحدها تشکیل میشه یعنی عدد، اون هم نمیتونه از معدوداتش منفک بشه. نگاه دارید. و اما ان یکون فی الموجودات اعدادون فذلک امر لا شک فیه، این که ما در خارج موجودات عدد داریم این را نباید در شک کرد. اذا کان فی الموجودات وحدات فوق واحده، وقتی ما چند تا واحد در خارج داشته باشیم خب میشه عدد، عدد چیزی غیر از مجموعه از واحدها نیست. وقتی این صندلی واحد رو داریم، اون صندلی واحد رو داریم، اون صندلی واحد هم داریم، خب عدد صرف چیزی رو دادن ها یعنی سه تا واحد دیگه، پس سه هم در خارج داریم. اینجا فرض میکنیم که این بیان بیش از این اثبات نمیکنه که این صندلی هایی که در خارج هستن در خارج متصف به سه میشوند، اما اینکه سه یک امریست که عروضش هم در خارج است این را اثبات نمیکنه. اثبات نمی کنه که عدد از معقولات اولاست، از ماهیات است، یعنی ما به ازای عینی هم دارد. این همه هم داره اثبات می کنه که بله اشیاء خارجی در یک حالتی متصف به سه میشن، متصف به چهار میشن و این صفتی خارجی برای این اشیاء. بله این اثبات به این معنا اگر منظور از وجود فی الخارج یعنی این، بله این هم داره اثبات میشه. اما این غیر از این است که بگیم این ماهیتی از ماهیات خارجی و ما به ازای عینی هم دارد. مسئله دیگه این که کل واحد من الاعداد فانه نوع به نفسه، مراتب عدد اینجور نیست که بگن چند تا عدد اینا یک نوع هستن و دارای افراد مختلفی هستن، اینجور نیست. هر مرتبه از عدد از دو که شروع میشه تا بی‌نهایت، هر مرتبه ای یک نوع خاص است. چرا؟ برای اینکه خواص مخصوص به خودش داره، از خاصیتی که عدد دو داره مخصوص به خودش هست، خاصیت هم در عدد سه داره، چهار داره، پنج داره و هر عدد دیگه می فرض کنید، هر کدام از اینها یک خاصیتی مخصوص به خود دارن. البته ممکنه چند تا عدد هم باشن در یک خاصیتی مشترک باشن، پس این اعدادی هستن در زوجیت مشترکن، اعدادی هم در فردیت مشترکن، اما هر عددی هم یه خاصیت مخصوص به خودش داره. پس از این جهت ما هر عددی را، هر مرتبه عددی را یک نوع مستقل حساب و هو واحد فی نفسه. این نکته مهمی است که شیخ روش تکیه میکنه و بعد در مقام بیان و تفصیلش در میاد و اون اینه که ما که میگیم عدد در خارج وجود دارد، مثلا عدد سه، این معناش این نیست که یعنی سه تا صندلی داریم هر کدامشون یه واحدن، این مجموعه ای از صندلی های واحد عدد سه این نیست. ما وقتی سه تا صندلی داشته باشیم که هر کدام یک واحد هستن، وقتی این عدد سه را یعنی سه تا واحد را ازشون انتظار کنیم و اونا به عنوان یک مجموعه در نظر بگیریم، واقعا میشه عدد سه. عدد سه عددون واحدون و بسیطون، اون وقتی بشمیم عدد سه که لحاظ وحدت بشده باشیم، یعنی این مجموعه واحد. حالا تا ما بکنیم این یکی اونم یکی اونم یکی، خب یکی دیگه میتونیم کالیشون، یکی دیگه اونم یکی دیگه اونم یکی دیگه، تا وحدت خاصی رو در نظر نگیریم این عدد خاصی نمیشه. عدد مجموعه از وحدات پراکنده نیست، مجموعه از وحداتی است که این واحدها این
مجموعه شون یک واحد خاص رو تشکیل میده، یک نوع خاص بسیط را تشکیل میده، اون وقت میشه عدد. و اگر همین وحدات پراکنده را در نظر بگیریم به لحاظ وحدت میشنشه، عددی نخواهد بود، اون واحد هاست. حالا این رو شیخ توضیح میده تفصیلا در مقام بیانش برمیاد. و لهو من حیثه و ذلک النوع خواص، هر مرتبه عددی که مجموعه از واحدهای خاصی است، یک خاصیتهایی مخصوص به خودش است. خب بر این اساس اینا رو به عنوان اصل موضوع اینجا تلقی بکنیم تا بعد اثباتش بیاد. بر این اساس که هر مرتبه عدد از یک نوع خاصی است و این نوع خاص خواص معینی دارد، خب نشانه اینه که یک واقعیت خارجی داره. اگر چیزی یک واقعیت خارجی نداشته باشه که نمیشه بگم یک نوعی و یک خواص مخصوص به خود دارد. اینا دلیل میاره شیخ بر این که عدد یک امر خارجی است، برای این که هر مرتبه عددش یک نوعی است و دارای خواص مخصوص به خود. و الشیء الذی لا حقیقت له محال ان تکون له خاصیت الاولیه و ترکیبیه و کذا. اگر چیزی وجود خارجی نباشه باشه، به یک نوعی نباشد، یک ماهیت خارجی نباشد، نمیشه اینجور خواص را به عنوان خواص نوع بهش نسبت داد. حالا این خواص چیه؟ یکی خاصیت اولیت. مرحوم صاحب متعلقین این اولیت رو اینجور تصویر کردن، گفتن اول در مقابل ثانی و ثالثه. ولی احتمالا این اولیت همون عدد اول است که اصطلاح ریاضیگینه، که بعضی اعداد اعداد اول هم، یعنی به غیر از واحد قابل تقسیم نیستن، خودشون به خودشون و واحد. این هم میگن اعداد اول، مثل عدد دو، عدد سه، عدد پنج، عدد هفت، این ها اعداد اول. این خاصیت که ما به اعداد نسبت میدیم، این عدد اول، یعنی به غیر از واحد و به غیر از خودشون قابل تقسیم نیستن. این یک خاصیتی است و این مال یک شیء خارجی است. این شیء خارجی معین است که این خصوصیت را دارد، پس باید ماهیت خارجی باشه، وجود خارجی باید داشته باشه، صرف اعتبار ذهنی نیست. به هر حال ایشون اینجور تفسیر فرمودن، اولیت رو در مقابل ثانویت و ثالثیت گرفتن، ولی احتمال داره منظور از اولیت همون اصطلاح ریاضیش باشه، یعنی عددی که فقط به یک و به خودش قابل تقسیم. عدد ترکیبیه در مقابل اعداد اول، اعداد مرکب اعدادی هستن که از چند تا عدد دیگه ترکیب میشن، طبعا قابل تقسیم به اونا خواهند بود، مثل عدد 4 که ترکیب میشه از عدد 2 تا 2، یا عدد 6 که از 3 تا 2 یا 2 تا 3 تشکیل میشه، اما میگه عدد مرکب. پس این خاصیت که عددی عدد اول باشد، یعنی غیر مرکب از اعداد که ترش تکرار بشه، یعنی غیر قابل تقسیم، یا عددی مرکب باشد، یا عددی تام باشد، یا زائد یا ناقص، این 3 تا بحث مجموعاً اقسام عدد هستن. به یک لحاظی عدد میگن اگر مجموع کسرهاشو وقتی با هم دیگه جمع کردید مساوی شد با خود عدد، این عدد میشه عدد تام. مثلا عدد 6 یک کسرش نصفه، از 2 تا 3 تشکیل شده، نصف 6 3 هست، نصف ثلث 6 هم 2 هست، ثلث 6 هم 1. کسر هایی که عدد 6 داره این 3 تا، نصف و ثلث و ثلث، 1 و 2 و 3، این 3 تا که وقتی با هم جمع بکنید 1 و 2 3 3 و 3 6، مجموع کسر هاش مساوی میشه با خود عدد، این عدد رو میگه عدد تام. عدد تام عددی است که مجموع کسر هاش مساوی میشه با خود عدد. اما بعضی اعداد هست اینجوری نیست، مثلا عدد 3 فقط ثلث داره، نصف نداره، ثلثش چیه؟ 1. خب 1 چیز دیگه نداره تا جمع بشه، اصلا مثل با سیه مساوی نخواهد بود کسیش. یا فرض بفرمایید عدد 8، عدد 8 نصف داره 2، نصف داره 4، ربع هم داره 2، این میشه 6، ثمن هم داره 1، میشه 7. اما خود عدد 8ه، کسر هایی که داشته داره مجموع کسرش میشه 7، با اینکه خود عدد 8ه. این عدد میگن عدد زائد، عددی است که زائد است در مجموع کسرهاش. در مقابل عددی هست که ناقصه، یعنی کسرهاش وقتی جمع میکنن بیش از خود عدد میشه، مثلا عدد 12 نصف 6، ثلثش 4، 6 و 4 10، ربعش 3 هست، 12 13، 1/12 هم 1 میشه 14، بازم دارن صورت هم داره 2، این میشه 16، با اینکه عدد خودش 12 هست، یعنی مجموع کسرهاش از خود عدد بیشتر میشه. این عدد میگن عدد ناقص. پس سه حالت در عدد تصور میشه: یکی که مجموع کسرهاش مساوی باشه با خود عدد، مثل 6، یعنی عدد تام. یکی که مجموع کسرهاش بیشتر باشه، عدد میشه ناقص. یکی که مجموع کسرهاش کمتر باشه، عدد میشه زائد. پس حالت تمامیت و زائدیت و ناقصیت اینها از خواص اعدادن. بعضی اعدادن این صفت رو دارن، تامیت، بعضی ها زائدیت، بعضی ها ناقصیت. از جمله دیگه خواص عدد مربعیت و مکعبیت هست. مربع اونیه که جذر داره، مکعب اونیه که کعب داره، یعنی ریشه دوم و سوم. عدد 4 مربع است، مربع دوست، 2 2 4. عدد 9 مربع است، 3 در 3 میشه 9. اگر یه عددی رو در خودش ضرب کنیم و عددی دیگری به دست بیاد، اون عدد به دست آمده مربع عدد اولی است و عدد اولی ریشه عدد دومی است، جذر اوست. مربع بودن یعنی جذر داشتن. عددی که جذر داره اون بهش میگن مربع. عدد مکعب اونه که ریشه سوم بشه باشه، مثلا عدد 27، 3 تا 9 تا، 9 تا 27 تا، 27 عدد مکعب است، ریشه سوم بشه. این هم خاصیتی سر اعداد. عدد سمن، سمن یعنی عدد گنگ. این عدد سمن را باز مرحوم سر المسلمین تفسیر کردن به اونی که ما تفسیر کردیم برای عدد اول، یعنی اونی که قابل تقسیم نیست جز به خودش و به یک، ولی اصطلاح ریاضی شایع این نیست. عددی را میگن اصلا که نماد ریاضی نداشته باشه، یعنی وقتی شما اینو تقسیم میکنید و یا باقی مونده میاره، باقی مونده شو وقتی تقسیم میکنید به اعشار میذارید، تناوب نداشته باشه این اعشاری هاش، یعنی یکیش 2 میاد، یکیش 3 میاد، یکیش 5 میاد، یکیش 7 میاد، یکیش 6 میاد، دوباره 2 میاد، دوباره 3 میاد، 0 میاد، 1 میاد، هیچ نظمی نداره. مثل عدد پی، عدد پی که از تقسیم قطر محیط دایره به قطر به دست میاد، 3 و 4 و 4 معروفه، این 3 و 4 و 4 نیست تا رقم 100 هم به اعشار بخونه، هیچ نظمی نداره. یعنی این تعداد صد رقم ردیفی که میگیشن پشت ممیز هیچ نظمی نداره. نمیشه گفت به ترتیب از 2 میره با بالا، 2 3 4 5، دوباره 2 3 4 5. اگه اینجورم بود باز عدد گویا بود، حتی این اندازه هم نظم و در تناوب چیزهاش نیست. چنین عددی رو بهش میگن عدد اصلی. اما مثل ریشه دو چیز به اصطلاح یا مثل رادیکال دو این عدد هستن، اما اعداد دیگری که به یک نحوی اگر مثلا حتی به انتها هم نرسه اما متناوب باشه، فرض کنید 0 1، بعدش 2 0 1، بعدش 3 0 1، مثلا عدد اعشاریش باشه، 1 2 3 1 2 3 1 2 3 باشه، یا همش 3 باشه، مثلا یک سوم یک تقسیم بر سه بس میشه پشت ممیز سه همه شاخص کرد. اینو باز از چیز گویاست. اگر اینجور هم نباشه اون وقت اونو بهش میگن عدد حسن. و سایر الاشکال وسیله ها، سایر خصوصیاتی که برای اعداد هست، اینها خواصی است که برای مراتب مختلف عدد اثبات میشه. پس نشانه این است که عدد حقیقتی دارد که هر کدامش یک خاصیت مخصوص به خودش داره. اگه واقعیتی ندارد که خاصیت مخصوصی نمیشه برایش اثبات کنه. فإذن لكل واحد من الأعداد حقيقة تخصه وصورة يتصور منها في النفس. یعنی غیر از اون صورتی که از اون عدد در نفس تصور پیدا می کند، غیر از اون یک حقیقت خاص به خودش دارد. و تلک الحقیقة وحدته التي بها هو ما هو. یعنی عدد خاص بودن هر عددی به اون وحدتشه، به اون مجموعه رو که ما وقتی به واحد در نظر میگیم، میگیم یک سه، یک چهار. این سه را به عنوان یک واحد در نظر گرفتن هست که ماهیت این عدد رو تشکیل میده، نه اینکه این مجموعه وحداتی از هم پراکنده بدون اینکه اونها رو یکی حساب کنیم. دوام هر مرتبه از عدد که نوع معینی را تشکیل میده، نوع خاصی را تشکیل میده و خواصی را متوجه میشه، به این وحدتشه. وحدت کل حقیقه وحدت و حلتی بها و ماهو، به واسطه این وحدت اون عدد، اون عدد خاص است. ولی سل عدد کسرتن لا تجتن و فی وحدتین. عدد تنها یک کثرتی پراکنده نیست، یه وحدات پراکنده نیست. تا اینکه فقط ببینید مجموع آهاده. عدد چیه؟ مجموع آهادی. یه چند تا واحد، یه چند تا واحدی نمیشه. بعد وحدات مشخصی رو شما یک لحاظ وحدت درش بکنید، بگید یک سه. سه به عنوان یک امر وحدانی عدد است و نوع خاصی. فإنه من حيث هو مجموع هو واحد يحتمل خواص ليس لغيره. وقتی سه تا واحد رو در نظر گرفتی، از اون جهتی که این مجموعه وحدات یک عدد هستند دارای خواصی خواهد بود و از اون لحاظ حقیقت عددی جهت را دارد. خب در اینجا ممکنه کسی سوال بکنه که حالا بالاخره این عدد واحده یا کثیر؟ از یه طرف شما میگید یک سه و از یه طرف میگید سه کثیر است، عدد است، وحدت نیست. پس جمع بین نقیضه این کردید، هم واحد است هم کثیر. واحد است یعنی کثیر نیست، کثیر است یعنی واحد نیست. پس از یه طرف میگید کثرت و آحاد، مجموعه و آحاد کثرت است. از یه طرف هم میگید باید یک باشد، یک سه باشد، یک پنج باشد. چگونه میشه جمع کرد؟ این میگن تعجبی نداره. لیسه به عجیبن ان یکون شی واحدا من حیث له صورت ما، به لحاظ صورتش، به لحاظ اون حقیقت فعلیت دارش، اونی که منشأ فعلیتش هست، منشأ حقیقتش هست که تعبیر به صورت میکنه اینجا. البته این صورتی صورت جسمانی در مقابل ماده نیست، به لحاظ صورتش واحد است، یک صورت دارد. اما به لحاظ اینکه از چند تا واحد تشکیل میشه کثیر است. احکامی که مال این عدد خاص هست به لحاظ همون صورت وحدانیشه. اونی که به از لحاظ کثرت بهش نسبت میدیم همین است که این واحد نیست، کثیر است، مجموعه از آحاد. کل عشریه مثلا او سلاسیه، سه سلاسیه یعنی ستا ستا، سدا سه بودن، ده بودن. این هم یکیست، یعنی یک ده است، یک ستا است و همم کثرت دارد. یعنی از این یک واحد، یک سه از ستا واحد تشکیل شده است. فمن حیث العشریه ماهو، ماهیتش با همون سه بودنش هست به عنوان یک صورت وحدانی، که این صورت توأم است بالخواص التي للعشره، با اون خواصی که مخصوص عشره هست مال اون صورت وحدانیش هست، اون صورت یگانه دهیش هست که اون خواص رو دارد، نه اینکه این آحادی از اون جهتی که چند تا واحد هست اون خواص برای ثابت نمیشه. یک حیثیت هم اینجایی کسرت دارد که واحد نیست، از چند تا واحد تشکیل شده. و اما لکسرتهی فلیس له فیها الا الخواص التي للکسرة المقابلة للوحده، همون خواصی که مال کسرت در مقابل وحدت هست، یعنی خواص واحد را ندارد. همین. اما این نوعیت عشره که عشره از دو تا خمسه تشکیل شده، قابل تقسیم به دو تا خمسه هست، به پنج تا دو هست، از کنم عدد ترکیبی هست، چنین و چنانه، این خواصی رو برش اثبات میکنیم، فرض کنید عدد زائدی هست، عدد تام نیست، امثال اینا، اینا رو که بهش نسبت میدیم، مال عشره هست از اون جهت که یک واحد هست، نه از اون جهت که کثیر هست. جهت کثیر شاید خاصیتش این هست که در مقابل واحد قرار میگیره، واحد نیست، مش چند تا واحد. ولذلک فإن العشرة لا تنقسم في العشرية إلى عشرتين لكل واحدة منهما خواص العشرية. این خواصی که داره مال کم منفصله، در مقابل کم متصل. هر طور وقتی تقسیم بکنیم به دو تا شرط، باز هر دو شرط هستن. امتداد در دو جهت رو داره. این خاصیت شرط بودن براشون محفوظه برای اجزایش. اما عشرة رو شما وقتی تقسیم به دو تا میکنید، میشه دو تا پنجتا، برای هر یک از این پنجتا اون خاصیت عشریه باقی میمونه؟ نه. این یک خصوصیاتی است که اعداد که هر کدومی مرتبه دارن اگه تقسیم بشن دیگه همون خاصیتشون در ابعادشون نخواهد بود، پس معلومه یک چیز بسیطیه اون عشریه. مثل کمیات متصلی است که وقتی تقسیم میشه به اجزا باز خود اون خواص اصلی در اون اجزا هم باقی باشد، یعنی یک دور داشتن دو دور داشتن اینا میشه. عشره رو وقتی تقسیم میکنون دیگه خواص عشریه بود، عشریه دیگه در ابعادش وجود نخواهد داشت، پس عشریه امر بسیط وحدانی است غیر قابل تقسیم. بعد شیخ می پردازد به بیانی که بعضی ها گفتند یا در ریاضیات معروفه که میگن 9 و 1 میشه 10 یا 10 مساوی با 9 به علاوه 1، یا در تعریف 10 گفته میشه 10 چیه؟ عدد 9 از اضافه 1، 9 چیه؟ 8 از اضافه 1، یا اینجور میگه، یا میگیم 10 از 2 تا 5 تشکیل میشه. این ها آیا میشه به عنوان حد عدد تعریف حقیقی برای عدد تلقی کرد؟ بگیم عدد ده عبارت است از نه به علاوه یک، نمیشه به عنوان یک تعریف حقیقی و حد منطقی برای عدد تلقی کرد یا نه؟ شیخ در این بیانشون که نسبتاً طولانی هست در مقام این است که اینا حد نیست. ما اگر بخوام حد حقیقی برای عددی در نظر بگیریم، باید واحدهای اونها رو نشون بدیم. مثلا عدد پنج بگیم یک 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 یک، مجموع اینا میشه پنج. هیچ راهی دیگه نداره. عدد هر یک از عددها که خودش نوع خاصی است، باید واحدهاش رو نشون داد. این واحدها مجموعش میشه عدد پنج. نمیشه جنس و پس برای شیل کرد، نوع بسیطی عشره رو نمیشه جنس و پس برای شد. یا نمیشه مثلا مثل چیزی که مرکب از دوتا عنصر هست بگیم این امر مرکب مرکب است از ما و نار، مثلا اجزایش رو نشون داد به صورت تعریف ترکیبی تعریف بکنیم. این جور چیزا هیچ کدوم صحیح نیست در اینجا. حالا شعوبی که برای این تصور میشه، شیخ به تفصیل اینا رو ذکر کرده که از فوصله های مخصوص خود شیخ از اون تفاصیل. لیسه یجب ان یقال، با این تعبیرات هم که آشنا هستید، یعنی نباید گفت ان العشره ليس هي الا تسعه و واحده. نباید گفت که عشره عبارت است از نه به علاوه یک، یا خمسه‌تون به خمسه، یا واحدون و واحدون و واحدون تبرت به ده تا، واحدون و واحدون و واحدون و واحدون و واحدون ده تا یک بشکنیم بگیم عشره عبارت هستیم. اینا هیچ کنون جورت نیست. چرا حالی یکی یکی مارد بردسی میکنیم؟ فهمت قوله که العشره تسعتون و واحدتون، وقتی شما اینجور میگید میگید عشره تسعتون و واحدتون، این تسعه و واحد و هم تغییر بر عشره. خب یکی یکی شما هم میکنی، یعنی العشره تسعتون، یکی از محمولاتش تسعه که دروغه، یکی از محمولاتش واحده که دروغه. میگید که این تسعه و واحد به صورت جنس فرد تلقی میکنی، بگیم مشکلی هست میگیم ولی انسان حیوان ناطقون، حیوان ناطقون وقتی میگیم یعنی هر دو اینها هم میشه بر انسان و هر دوتا هم این هم اتحاد دارن دو هم. خب باید بگیم که عشره تسعتون مثل که حیوان نامی که تسعه میشه و تسعتون و ناطقون هم که باید رابطه بینیشون باید دهدت بشه، باید که این حیوان یکی داره انسان هست با ناطقی و تیشه تیشه اتحاد دارن، این که تسعه با واحد اتحاد نداره. شغوق مختلف می دارن این فرض بشه، هیچ کدی مستحیل نیست. فهم و قوله که العشره تسعتون و واحدتون و واحدان قولن همل تفیه تسعته علی العشره و اتفته علیه الواحد. شما یه تسعه را هم کردی بر عشره، بگید عشره روح داد و یکیست، هم به عطف کنیم برش یه واحد و تکون و تعمک خلفه. مثل این از که بگید عشره اصبادو و حلبو، دو تا محمول و عطف کنیم برها، هم سیاه هست هم شیرینه، دو تا متخالف، دو محمول متخالف و حمل برای شکل می کنید، هر دو این ها به تنهایی قابل حمل هم برش بر اون موضوع. پس وقتی میگید العشره تسعتون و واحدون، یعنی تنها تنها هر یک از اینا باید هم بشه بر عشره، ولی که نمیشه عشره تسعه نیست و واحد هم نیست. فیجب ان تسبق علیه صفتان المعطوفت احداهما علی الاخرى، این دو صفتی که یکی رو بر دیگری عطف کردید تنها تنها باید هم بشه بر این شکل. فتکون در عشرات تسعتن، یه بار بگیری در عشرات تسعتن، یه بار هم بگیری در عشرات واحدتن و حدیث دیگه. خب حالا اگر اینجور نکید بگیم نه، منظور ما این نیست که دو تا محمول تام متخالف را هم در شیء بکنیم، میخوام دو تا محمولی را که این دو تا با هم اتحاد دارن یک جا هم بکنیم در یک شیء، اما اتحاد دارن مثل اینکه بر انسان حیوان ناطق کن. فإن لم ترد بالعطف تعریفا، اگر اینجور تعریف ترکیبی را اراده نکردید، این عبارت تعریفا در اینجا ایهام این داره که یعنی اون تعریف منطقی کارو، تعریف منطقی اینجا منظور بوده و حالا دیگه بخواهم یه چیزی دیگه بوده، در اینکه اینجور نیست و احتمال میگم برده که تصحیحی در عبارت باشه، ولی اینکه نسخایی که دیدیم ما همه شمیه ظاهره تو نسخه چاپ تهران هم همینجوره. حالا اگر اینجور باشه باید بگیم منظور از تعریفی که اینجا میفرماید تعریف منطقی نیست، چون این که گفتیم تعریف منطقی نبود، گفتیم از عشرات رو مثل اسفاد حلوان میمونه، این دو تا محمول متخالف رو بهش هم کرده بودیم ما که هر کدام به تنهای قابل هم بودن بهش. حالا اگر اینجور اراده نکردید بلکه انا ایتن با یقال انال انسان حیوان و ناطقون، این که میگید العشرت و تسعت و واحدون مثل این است که بگید الانسان حیوان و ناطقون، چطور حیوان و ناطق با هم اتحاد دارن و قابل حمل هم دارن دیگه، الناطق و حیوان، اینجا هم اینجوری اراده میکنی، پس باید تسعه و واحد در هم دیگه هم بشن، باید بگید الواحد و تسعت و تسعت و واحدون، این هم نمیشه. ای حیوان اون ذالک الحیوان هو ناطقون. اگر این چنین معنای را بکنید پس در اینجا هم باید بگید العشرت تسعه تلک التسعه واحدتون، این هم یونیس که اندکه کل پنگ العشرت تسعه تلک التسعه لتی یه واحدون و حاضر ایزن مستحیل هست، این هم که محاله که تسعه یکی بیش. و این ارهیتا ان العشرت تسعه نه واحد و کان مرادو که ان العشرت هی تسعه لتی تکون نه واحدون. اگر گفتید که نه منظور از عشره تسعه و واحدون یعنی عشره تسعه هست همراه یک یه تسعه ای که مقارن با واحد باشد این عشره هست، خب پس اونی که حمل شده بر عشره تسعه هست، مثلا تسعه در این حال خاصی در این حالی که واحد هم همراهش هست، اما تسعه رو کنه هم که بر عشره دانی که تسعه عشره نیست به عشره تسعه نیست. اگر مقصودت این است که عشره تسعه تا نه واحده یعنی در حالی که نعیت دارد با واحد و کان مرادکه انال عشرته یه تسعه تلتی تکون نه واحده حتی امکانت تسعه تا وحده هم تکن عشره تا اون تسعه ای که یکی هم راش نیست اون عشره نیست، شاید کنم مع الواحد کنم تلک تسعه عشرتا اون تسعه وقتی یکی هم همراش هست و اون تسعه هم میشه عشره، فقط دختا بایدن براخت دختا یا وقتی یکی هم همراش هست اون تسعه عشره نیست. فهمت تسعه تا ازا کند وحده ها اون معایشه چه تسعه یکی باشه چه همراهی باشه باشه چه نباشه باشه براخت تسعه عشره نمیشه و نا تکونه تس اصلا نا تکونه عشره تن ازد و این لم تجعل مع صفتن لتسه در اینجا ما مع را صفت برای تسعه قرار بگیریم، گفتیم تسعه این که همراه یک باشد اون تسعه هم میشه برای عشره، حالا اگه اینجور نکردیم بلل موصوف به ها موصوف به تسعه را گفتی وقتی با واحد هست و تکونه که اندکه گفت این العشره تا تسعه تون و مع کونه ها تسعه تون یا ایزن واحده عشره در حالی که تسعه هست در همون حال واحد هم هست، خب این هم که غلط فقط اختر فضالی که ایزن خط هست، پس هر جور تعبیری بکنید به عنوان تعریف برای عشره اینا همه تعبیرات مجازی است، حقیقتا هیچ کدوم از این تعبیرها بیان حقیقت عشره است، بل کاذا کلو مجاز من اللفظ مغلطون غلط انداز از این تعبیرات. پس چیه؟ عشره اینه درست هم عشره نوع به علاقه یک میشه ده اما نه تا واحد یه واحدی دیگه هم که تعریف گذاشتی بعد همه اینها را یک عدد در نظر گرفتی اونها میشه عشره، عشره اون حیثیت وحدتی است که روی ده تا واحد میاد، روی نه به علاوه یک میاد، روی دو تا پنج میاد، عشره اون حیثیت وحدت اون صورت وحدانی عشره هست، بلال عشره مجموع تسعه و الواحد ازا اخزا جمیعا دو تا این نه تا با ده یکی با هم در نظر بگیرید به عنوان یک مرتبه عددی اون جل شده فسار من هنها شیعن غیره هما از مجموعنا یه چیز دیگری به وجود میاد، یه مرتبه دیگری که اون مرتبه بسیط بود خودش و حد کل واحد. پس تعریف چگونه بکنیم عدد رو بگیم عدد ده شگرست یه نوع خاصیست چی رو تعریفش کنیم حد کل واحد من الاعداد این عرب تا تحقیق این تعبیر همه شبیهات نظری بود، اگر بخواهیم حقیقتا ما تعبیر یک تعریف کنیم حدش رو بیان بکنیم خدا این یه خواهد اینهو عدد من اجتماع واحد و واحد و واحد اگر سه هست بگید سه عدد این که از اجتماع یک و یک و یک به وجود می آید به عنوان یک عدد واحد میشه تعریفی. اگر پنج هست بعد بگید پنج عددی است که از اجتماع یک و یک و یک و یک و یک پنج شکل شامل به حدود می آید به عنوان عدد واحد، این میشه تعریف عدد واحد. و تر کل آهاده کلها یکی یکی را که بشمانی، بعد بگید در مجموع اونها یه عددی که به وجود آمد اون عدد سلامی و ذالک لانه لا یخلو اما ان یحد بالعدد من غیر ان یشار الی ترکیبه مما رتبنه بل به خاصیت من خواصه فذالک یکون دست ذالک العدد. شما میتونید یه جور دیگه هم تعریف بکنید، بگید مثلا عدد چهار عددی که قابل تقسیم است به دو تا دو، یعنی دو تعریفی. اما این از خواص که این عدد چهار است نه ماهیت عدد چهار. حقیقت عدد چهار این نیست که قابل تقسیم دو تا دو. اگر ترکیب تعریف بکنید به خاصیتی از خواصش فذالک یکون رفت نذالک العدد لا حده من جوهره، نه تعریف ماهیتش و جوهر در اینجا میدونیدن قابل عرض نیست، جوهر در دیانی ماهیت، تعریف جوهر و ماهیت عدد این عدد خاص نیست، یکی از خلاص میشه با آن جدید میشه تعریف برش. و این ماهی یشار الى ترکیبی همین مارد شدنه، این فرض این بود که فقط خاطیات شدید دیگه ترکیبات شدید، اما اگه اشاره به ترکیبات شد بکنید در اشیاء را ترکیبی این عدده، مثلا اگر گفتید عدد ده عددش که از دو تا پنج تشکیل میشه، خب چرا نگید عددش که از یک چهار به یک شیش تشکیل میشه، چرا نگید عددش که از سه تا سه به یک تشکیل میشه، عددش که از نه به یک تشکیل میشه، عددش که از هشت به دو تشکیل میشه، همه اینا میتونید بگید. چه خصوصیاتی داره که بگید عدد ده عدد یک از دو تا پنج تشکیل میشه؟ این اشیر الى ترکیبی من عددین دون الاخر، یکی از این ترکیبات رو گفتید از دو تا پنج، از یه شیش و یه چهار، مثلا ان تجعل العشرة من ترکیب خمسة و خمسة، این تعریف قراردادی داره عدد ده، لم یکن ذلک اولا من ترکیب ستة من اربعة، چه ترجیحی دارد این ترکیب با اینکه بگیم عدد ده عددی است که از شیش و چهار ترکیب میشه. ولیس تعلق هویتی به اهلهما اولا من الاخرى من الاخر، این ترکیبات مختلفی که در ده فرض میشه هیچ کدام اولویت ندارن که بگیم هویت ده به اینها نزدیکتره، نه اولا هستن برای بیان ماهیت عدد ده از اون ترکیب، هیچ فرض نمی کنه. و هو به ما هو عشرتون ماهیتون واحدتون و محال ان تکون ماهیتون واحدتون و ما یدل علی ماهیت من حیث و هی واحدت و حدود مختلفتون. از طرف دیگه عدد ده گفتیم یک عدد، یک امر واحد است، یک امر بسیط است، ما چگونه شده یک امر واحد را با ترکیبات میخواد بیان بکنیم؟ فعلا کانه کذالک فحدی و نوزه به هزا و رزاد، حالا که اینجور شد پس نه عدد ده نه دو تا پنج هست نه شیش و چهار هست، چیه؟ باید بگیم ده تا واحد، یک و یک و یک و یک تا ده بشمانی؟ بگیم اینها وقتی با هم اجتماع شدن و یک عدد وحدانی شدن اسمش ده هست. و یکون و اذا کان ذلك كذلك فقد كان له الترکیب من خمسة و خمسة و من ستة و اربعة و من ثلاثة و سبعة لا لزما لذلك و سبعة، تعریف حدیثش اونه که این واحدها شو بشمارید. اما اگر گفتیم پنج و پنج است، شیش و چهار است، سه و هفت است، اینها میشه از لوازم یه تعریف عریضی نفر فتکون هذه رسوما له، اینا حد نخواهد بود بلکه رسم. الا اندکه این شعر دیگه شما وقت میگید عدد ده از دو تا پنج تشکیل میشه، خب پنج هم میشید، پنج هم میگید عددی که از دو تا سه تشکیل میشه، خب دو هم میشید، سه هم میشید، بالاخره باید برسید به اینکه از دهت واحد تشکیل میشه. خب اگر از اول بگید ده عددی که از دهت واحد تشکیل میشه دیگه، منطقه نمیتونه بگید ده هایی که از دهت واحد تشکیل میشه، برای اینکه این تعریف دوریست، ده را دوباره تکرار کردید، پس برای اینکه این ها در واحد ها را بگید این واحد و این واحد و این واحد و این واحد و ده بار بشمارید ببین مجموع اونها وقتی یک عدد شد میشه اون پیش ده. نه در طور بگید جلوش بسنید پنج
بگید این یک این میشه پنج. عدد پنج یعنی ندونه شما بخواد بهش بگید، شما بخواد تعریف واحده رو بیش نشون میدید. این واحد، این واحد، این واحد، این واحد، این واحد مجموع اینا یه عدد این چه سیست پنج. اون در هر تعریفی میاد، اون اشکالی که شما میتونه در هر تعریفی میاد تو خود بیانه از توی رو کرده، اون مختص به اینجا نیست. اون مسئله دیگه بیست که باید در منطق اشکالی حل بشه. حالا اما تحلیل که بالخمسه یه به جایلا تحلیل خمسه، وقتی شما ده تا رو پنج رو تعریفی میکنید دوباره باید خمسه رو تعریف کنید. سیان هر دو ظالته کل گیهید بالاخره پنج رو میگید از دورسه تشکیل میشه، دوباره دو از چی تشکیل میشه، بالاخره میرسه دوباره و هین از این یکون اون برسون قول که این الاشره من خمسه تنم خمسه معنی این که میگید ده تا از دو تا پنج رو تشکیل شده، یعنی از دو تا دسته واحد ها، از اون واحد ها و از اون واحد ها. حالا اشاره می فرماید در آخر همین شرطی که امروز می خونیم به همین اشاره می کنیم. و این فرقونه وقتی اینجور شد پیش فرقونه می کنه که بگید از دو تا پنج هست یا بگید از سه و هفت هست، چون رفعه اونها همینه، سهش این سه تا واحد هست، پنجش این پنج تا واحد هست، این پنج تا واحد هست. وقتی عشر را میخواید تعریف کنید چه بگید من خمسه تن و خمسه، چه بگید من سلاته تن و سبعه، سلاتن و مینا دیگه سبعشن و مینا، هیچ نگاری نمیشه، همه را تعریف کنید به واحد. پس تعریف هر عددی باید با واحد باشه، منطقه واحد چند تا واحد ها؟ درست میشه نمیتونی بیارید در واحده شو نشون بدید، بگید مجموع این واحده این ماهیت عدد خاصش به همه عدد کذایی. و اما اذا لحظت صورت الخمسه دل الخمسه، این ها در صورتی بود که وقتی خمسه را میگید واقعا واحده هاشو نشون بدید، اما به عنوان خمسه و خمسه را در نظر بگیرید این رو تعریف عرضی نمیشه، این همونه که گفتیم بلش بست، یعنی قابل تقسیم از دو تا پنج. اما اذا لحظت صورت الخمسه و الخمسه یا صورت الثلاثه و السبعه کان کل اعتبار غیر الاخر، این هر کدوم یه چیزی است غیر از دیگری، این دو تا مفهومی است که غیر از ماهیت خود ده تا است. ولی لیس لذات الواحده حقایق مختلفه المفهومات، نمیشه بگم در تعریف حقیقی و لاگ تعریف حقیقی رو یک زد و چند تا تعریف حقیقی رو شروع شد. بله این مراتب کسر لوازم ها و عوارض ها، بله یک ذات وارد میشه عوارض مختلف شروع شد، اما نمیشه تعریف های حقیقی و متعدد شروع شد. بله هاگان ما قال الفیلسوف المقدم، این جمله ایست که از کلمات کشاری که از عرب تو نقل شده، لا تحسبن ان ستتن ثلاثتن و ثلاثه بله هم و ستتون مرتن واحده، فکرن کن که عدد شیش دو تا عدد ستاد، نه شیش یک شیش هست بس. حالا این مرتن واحده را نامه فرم مطلی دو دور باش تفسیر فرم بودن ظاهرا نظر همینه که یعنی یک امر بسیط هست، یک امر یگانه است به نام شیش، نه اینکه شیش از دو تا سه ترکیب شده باشه. بعد این جمله را اضافه می کنم شیخ، ولیکن اعتبار العدد من حیث آحادهی مما یصعب علی التخیل و علی الاداره. خب حالا از آخواستی اینجوری که ما گفتیم تعریف حقیقی برای هر عدد و عدد بگیم از 987 رو چیزون شما معرفی می کنید یه عدد یه کسی این چه جور عددیه، بعد 987 رو واحد بیارید در او، من همه اینا رو یکی که حساب بکنه اون وقت بگه که این نطبه فهمه مطبعش رو برد یعنی چی؟ این تخیل مشکل هست تو ذهن نمیاد، شما میتونید مطبعش رو حتی باید در ذهن حال پایده شد چرا به عدد نجومی در ذهن خود که نمیتونید برد رو تخیل کنید، لفت یه همه که بخواید شما یه همچه عدد به مطبعش رو حتی باید رو بشمارید که پس هم عبارتش مشکله، هم تخیلش مشکله. این است که در باب عدد از تعریف های حقیقی درک نظر میکنن، به وقت اکتفا میکنن. ما یسعب على التخیل و على العباره فیشار الى الرسوم، میرن سراغ درک ها برای اینکه تعریف حقیقیش مشکله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.